بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. آقایان، این مسائلی را که در این چند روزه میخوانیم جدی بگیرید. من امهات مسائل میگم، شما تفسیرش را در این کتاب مطالعه کنید، چه بخشی که بحث امام است، چه بخشی که ما در دوره های بعد گفتیم. و من امهات را میگم که در این مدت کم نتیجه بگیریم. عرض کردیم که جبر مکاتبی دارد. یک مکتب مال جبر اشعریه، مکتب دوم جبر فلسفیه ولو موحده، مکتب سوم مکتب مادیه، حتی اون هم که به خدا معتقد نیست این مسئله را مطرح کرده و جبری شده. ما هر سه مکتب را انشاءالله بررسی میکنیم. عرض کردیم جناب آقای اشعری با ادله بر جبر استدلال بکند. دلیل اولشون توحید در خالقیت، که در دنیا یک خالق بیشتر نیست و افعال ما مخلوق خداست. اگر افعال ما مخلوق خدا باشد دیگه اختیار معنا ندارد. معروف است که میگن افعال العباد مخلوقتون لله تبارک و تعالی. این را عرض کردیم که این مسئله صحیح نیست. خالقیت منحصر به خداست، اما خالقیت استقلالی، و اما تبعی و ذلی نه، این مخصوص خدا نیست و شایسته خدا هم نیست. دلیل دومشون علم بود. گفت علم خدا تعلق بر این که فلانی در فلان روز ایمان بیاورد. بنابراین علم پیشین خدا تعلق بر ایمان گرفته. گاهی علم خدا تعلق بر کفر انسان گرفته. بنابراین اسلام او می شود کفری، قابل تخلف نیست. ایمان او هم می شود کفر او هم می شود جبری، قابل تخلف نیست. زیرا علم خدا اگر بر چیزی تعلق گرفت، تحقق او امر ضروری است. یه امر ضروری با اختیار نمی سازه. در جواب عرض کردیم که جناب فخر رازی میگد این شبهه را سبده نگر جمع بشوند نمیتونن حل کنن. ولی عرض کردیم که نه، علم خدا بر چه تعلق گرفته؟ آیا علم خدا بر اصل صدور تعلق گرفته یا بر کیفیت هم تعلق گرفته؟ اسم کیفیت میگذاشتیم ویژگی. اگر بر اصل صدور تعلق بگیرد جبره، اما علم خدا علاوه بر اصل صدور بر کیفیت هم تعلق گرفته. کیفیت عمل چیه؟ اگر هضم غذا باشد کیفیتش جبره، اما اگر فعل انسان باشد کیفیتش اختیاری. او قبول دارد که انسان فی حد ذاته مختاره. علم خدا سبب جبر می شود. میگیم نه، اگر قبول داری علم خدا سبب جبر نمی شود، چون علم خدا تنها بر اصل صدور نیست، علاوه بر صدور بر کیفیتی. امروز وارد می شویم در دلیل سوم ایشان، اون ارادت الله تبارک و تعالی. در میان متکلمین این مسئله مطرح است که آیا اراده خدا بر وجود ما تعلق گرفته یا علاوه بر وجود ما بر افعال ما هم تعلق گرفته. ان الله تبارک و تعالی اراده، آیا اراده فقط وجود ما را، ذات ما را، نه افعال ما، یا نه هم تعلق گرفته بر ذات ما و هم بر افعال ما تعلق گرفته؟ آیا نه اشاعره معتقدن اراده خدا همینطوری که بر ذات ما تعلق گرفته بر افعال ما هم تعلق گرفته؟ آقایان معتزله معتقدن نه، اراده خدا فقط و فقط بر ذات ما تعلق گرفته، اما بر افعال ما تعلق نگرفته. افعال ما از محیط اراده خدا جداست. اشاعره میگن افعال ما تحت احاطه اراده خداست، اما معتزله میگن نه، افعال ما از محیط اراده خدا دور است. و لذا هر کدام شعاری دارند. مثلا اشاعره هنگامی که بخوان علیه معتزله شعار بدهن چه میگن؟ الحمد لله الذی لا یجری فی ملکه الا ما یشاء. توی مجلس معتزلی نشسته، این آقا منبر میره میخواد کوشه بزنه، چه میگه؟ الحمد لله الذی لا یجری فی ملکه الا ما یشاء. یعنی چه؟ یعنی هم افعال ما و هم ذات ما مورد اراده خداست، و الا اگر افعال ما مورد اراده خدا نباشد، معنیش این است که در قلمرو سلطنت خدا چیزی پیدا بشود که خدا اون را اراده نکرده. ولی شعارشون اینه، الحمد لله الذی لا یجری فی ملکه الا ما یشاء. خدا سلطان مطلق است، جهان قلمرو سلطنت خداست، هر چه در اینجا رخ بدهد مورد اراده خداست. حفظ کردی شعارشون چه شد؟ الحمد لله الذی لا یجری فی ملکه الا ما یشاء. معتزله هم شعار میده، میگن شما که معتقدید که هم ذات خدا هم ذات ما مورد اراده هست و هم افعال ما، و افعال ما گاهی فحشاست، افعال ما گاهی افعال شنیعه هست، چطور خدا بیاد افعال فحشا و شنیع ما را اراده کنه؟ ورزه شعار میدن الحمد لله الذی، یه اشعری نشست اونجا میگن الحمد لله الذی تنزه عن الفحشا. یعنی میخواد بگه تو خدا را متهم به فحشا میکنی. در یه مجلسی بود عبدالجبار معتزلی نشسته بود، یک مرتبه چشمش افتاد که ابو اسحاق اصفرائنی، اینجا سبزواری داریم یا نداریم، ابو اسحاق اصفرائنی میخواد وارد مجلس بشه، او اشعریه. این از همون اتاق قبل از آنی که او وارد بشود فورا شعار داد، الحمد لله الذی تنزه عن الفحشاء. اونم از اون طرف شعار داد، الحمد لله الذی لا یجری فی ملکه الا ما یشاء. بنابراین معتزله میخوان افعال ما را از قلمرو اراده خدا بیرون کنن، در حالی که اشاعره میخوان افعال ما را مورد اراده خدا قرار بدهن. و از همین جا اشکال جبر پیدا شده که اگر افعال بشر مورد اراده خداست، اراده خدا بر افعال بشر تعلق گرفته، خب اون چه خدا بخواهد قطعیه، بنابراین افعال من میشود قطعی، معنی قطعی یعنی چه؟ جبری. این شبه هست، ما باید این شبه را حلش کنیم. ولی اما مرحله به مرحله، اولا ببینیم مراد از اراده خدا چیست. یه مرحله آقای رضوانه می نویسید دیگه ها، اولا ببینیم اراده خدا چیست، ثانیاً ببینیم حق با معتزله است یا حق با اشاعره است، ثالثاً اگر حق با اشعری شد این مستلزم جبر هست یا مستلزم جبر نیست. فلنا هنا مراحل و ثلاثه، الاول ما هو اراده الله تبارک و تعالی، ثانیاً حق با معتزله هست که افعال ما مورد اراده خدا نیست یا حق با اشاعره هست، سه اگر هم حق با اشاعره شد آیا این مستلزم جبر هست یا مستلزم جبر نیست. اما مقام الاول، اراده خدا را در کفایه چطور معنا کرده در مسئله جبر و تفویض؟ کسی هست بگه آیا آخوند اراده را در کفایه و دیگران چطور معنی کرده اند؟ علم به؟ علم به اصله، کفایه را نگاه کنید، علم به اصله. اگر واقعا بگیم اراده خدا علم به اصله هست، قهرن دیگه افعال ما که شنی باشد این علم به اصله نیست، علم به افسده. اما این تفسیر صحیح نیست. کسانی که میخوان اراده را تفسیر کنند علم به اصله، اینها در واقع میخوان یکی از کمالات خدا را نفی کنن. اراده کمال موجوده، علم هم کماله. اگر ما بیاییم اراده را برگردانیم به علم به اصله، پس خدا را فاعل مرید ندانستیم، خدا میشود مانند مانند عللی که اصلا فاقد اراده است. و عجیب این است که غالباً اصول دین ما، حتی بعضی از متکلمین اراده خدا را تفسیر کرده‌اند به علم به اصله. آقا اگر اراده را برگردوندید به علم به اصله، پس علم را ثابت کردی، اراده را نفی کردی. آیا میتونیم بگیم خدا فاعل مرید نیست؟ خدا برمیگردد مانند موجوداتی میشود که فاقد اراده است، کار میکنه، مثل آتش که میسوزونیم. حضرت امام عصبانی بود در اینجا، کسانی که اراده را به علم به اصله برمیگردونن، اینا میخوان علم را ثابت کنن، اراده را نفی کنن. بل اگر اراده به معنی علم به اصله باشد، مسلماً افعال شنیع ما متعلق اراده خدا نیست، اون اصله نیست، افسده. اما اصل مبنا غلطه، ما نمیتونیم اراده را تفسیر به علم به اصله کنیم. العلم کمال و الاراده کمال اخرى، ما نباید اراده را از خدا نفی کنیم. خدا برگردد مانند موجوداتی باشد، اثر میگذارند بدون اراده، مانند آتش نسبت به حراره. و اگر آمدیم نه، اراده خدا را اراده متجدد متجدد گرفتیم. اراده متجدد یعنی چه؟ مثل ماها اراده میکنم برم، اراده میکنم بنشینم. اراده های متجدد که هر آنی در انسان اراده ای متجدد میشود. اگر کسی بخواد اراده خدا را اراده متجدد بداند، این خیلی اشتباه کرده. چرا؟ چون تجدد علامت حدوثه، تجدد علامت حدوثه و اراده خدا هم عینه، اراده خدا هم عینه ذاتشه. لازم بیاد تجدد در ذات حق تعالی. ولذا آقایان دقت کنند در عقاید خود، مبادا اراده حق تعالی را به اراده متجدد معنا کنید، که مثل ما اراده می کند چای، اراده می کند غذا، اراده می کند حرف زدن، و تمام اراده ها مسبوق به عدم. اگر واقعا اراده حق تعالی این باشد، لازم یاد حدوث در ذات. چرا؟ چون وقتی اراده متجدد شد، صفات خدا هم عین ذات شد، ذاتش بر میگردد متجدد. سه، اونی که من در باره خدا معتقدم، یک اراده اجمالی خدا دارد، اما کنهش برای ما روشن نیست. یک اراده اجمالی بسیط قدیمی عین ذات دارد، اما واقعش برای ما روشن نیست، زیرا حق تعالی برتر از آن است که عقل بشر به اونجا راه پیدا کند. ولذا ما معتقدیم ان لله تبارک و تعالی ارادتن اجمالیتن بسیطتن عین الذات، اما ماهیه کنهها هیچگاه برای بشر روشن نخواهد شد. این مقام اول. و اما المقام الثانی، مقام ثانی کدومه؟ آیا حق با معتزله است که میگن ذوات ما متعلق اراده خداست، اما افعال ما از قلم رو به اراده خدا بیرونه؟ و شعار شرین است که الحمدلله الذی تنزه عن الفحشا. یا حق با اشعریه که میگد هم افعال و هم ذوات تحت اراده حق تعالی است، الحمدلله الذی لا یجری فی ملکه الا ما یشاء. در اینجا جناب معتزله اشتباه کرده. چرا؟ جناب معتزله میگد من در ذات خودم مراد خدا هستم، اما در افعال خودم مراد خدا نیستم. پس من افعال خودم را بدون اراده خدا انجام میدهم. پس معلوم می شود من غنی به ذاتم. اگر من واقعا افعال خودم را مستقلا منهای اراده حق تعالی انجام می دهم، معنیش این است که من در افعال خودم غنی هستم، و اگر فعل انسان غنی شد، ذاتش هم غنی خواهد شد. و این معناش قدیم بودن انسان است و انکار ارتباط انسان با خداست. افعال ما اگر منهای اراده حق تعالی انجام بگیرد، معناش این است که من بلا حول ولا قوت ولا ارادت اقوم و اقعد. اگر این باشد بلا ارادت من الله اقوم و اقعد، فعلا می شود واجب الوجود، موجودی که در مقام فعل ضروریه در مقام ذات هم ضروریه. موجودی که در مقام فعل غنیه در مقام ذات هم غنیه، پس دیگه ما ممکن الوجود نمیشیم، برمیگردیم واجب الوجود میشویم. ولذا اعتزال در این حالی که نقاط قوتی دارد، معتقد به عدلن و بیشترین اصول خود را از امیر مؤمنان گرفتن، ولی در اینجا مشرک به تمام معنا هستند. اما نه مشرکی که مایه نجاست باشد، شرک خفی کسی ناآگاه میگن ذات ما متعلق اراده حق تعالی هست، فعل ما از قلمرو اراده او بیرون. یعنی چه؟ یعنی من منهای اراده خدا کار انجام میدهم. اگر من منهای اراده خدا کار انجام میدهم، معلوم میشود در مقام فعل مستغنی از خدا هستم. کلمه را حفظ میکنیم. اگر من در مقام فعل منهای اراده حق تعالی کار انجام میدهم، پس مستغنی از خدا هستم. و مستغنی در مقام فعل، بگید دنباله، مستغنی در مقام فعل، مستغنی در مقام ذاتم هست. چون اگر در مقام فعل مستغنیه، فعل از ذات سر میزند. اگر ذات ممکنه، فعلم میشود ممکن. اگر فعل مستغنیه، ذاتم مستغنیه. این معنیش این است که ما بدون اراده خدا به این جهان آمده ایم. از نظر براهین حرف جناب معتزله صحیح نیست، حتی از نظر قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما تشاؤون، خطاب به همه است، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین. در سوره مبارکه یونس آیه 100 فرماید و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله. اذن یعنی اراده خدا. در آیه دیگر و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله. ولی این آیه که میخونم، این در سوره مبارکه یونس آیه 100 و ما کان لمؤمن ان تؤمن الا باراده الله. و همچنین لطف کنید در سوره مبارکه حشر، مسلمانان رفتن قلعه بنی نظیر را تسخیر کردن، اونها حاضر نبودن قلعه را تحویل بدهن. پیغمبر اکرم امر کرد چند که از این درختها را ببرید، چون اونها به اموال خودشون علاقمند بودن. چند تا درخت را قطع کردن، چند تای دیگر ماند. این آیه آمد و ما قطعتم من لینت او ترکتموها علی اصولها فبإذن الله فبإرادت الله. این به باب مثاله. درخت را قطع کردی به ارادت الله، قطع نکردی به ارادت الله. بنابراین حرف معتزله در اینجا حرف غیر صحیحی است، هم از نظر برهان هم از نظر قرآن. برهان چه شد؟ استغنا در مقام فعل مایه استغنا در مقام ذات. اگر فعل من بی نیاز از اراده خداست، پس ذات من هم بی نیاز از اراده خداست. روایات هم هست، آیات سگانه را خوندیم. یه روایتی از پیغمبر اکرم هست طولانیه، لطف کنید من بخونم. امام صادق از پیغمبر اکرم نقل میکند. ملاحظه بفرمایید در صفحه 162، همه آقایان این رساله را تهیه کنید. من حاضرم مجانی بدم، ولی کتاب را که مجانی دادی بی ارزش میشه. ولی زن میگم یه کمی شما خرج کنید، کمی میگم من که قدر کتاب بدونید. من به شما میگم اگر مؤلف شدی کتاب را مجانی ندید. چرا؟ مجانی میشود بی ارزش. فردا باید در دکان عطارها ببینیم که با این برگه هایش عرض کنم قند شکر میپیچم روایت، و الا این ارزشی ندارد این کتاب. قال رسول الله، این کتاب اصاره زحمات حضرت امام 50 سال 40 سال تدریس کرده بود و مسئله جبر و تفویض را گفت من در اول نوشتم، میخواستم همراه تهذیب چاپ کنم، اجازه نداد. مستقلن حالا دیگه بعد از فوت ایشان مستقلن چاپ کردیم. دومیم دوره هایی که ما این مسئله را بحث کردیم آوردیم رو کتاب زحمت کشیده شده. این مسائل را جدی بگیری انشاءالله در عقاید که فقه اکبر است و در فقه انشاءالله مجتهدی. قال رسول الله، من زعم ان الله تعالی امر یأمر بالسوء والفحشاء، یعنی همون اشاعره، فقد کذب على الله، و من زعم ان الخیر و الشر بغیر مشیت الله، این معتزله است، و من زعم ان الخیر و الشر بغیر مشیت الله فقد اخرج الله من سلطانه. همون که اون آقای اسفرائیلی چه گفت؟ گفت الحمدلله الذی لا یجری فی ملکه الا ما یشاء. اگر بگیم خیر و شر خارج از اراده خداست، معنیش این است که در قلمرو به حکومت خدا چیزهایی پیدا بشود که اراده خدا بر آن تعلق نگرفته. و من زعم ان المعاصی بغیر قوت الله فقد کذب علی الله، و من کذب علی الله ادخله النار. بنابراین حق در اینجا با اشاعره است، نه اینکه ما اشعری هستیم، نه، مبنای ما هم همینه، اونها هم همینه گفتن. اما المقام الثالث، به قول بچه ها آمدیم سر مره، بازی کردی دوران بچگی؟ آمدیم سر مسئله. خب اگر واقعا افعال ما مورد اراده خدا هست، پس خدا اراده که ابو لهب کافر بشود، سلمان مسلمان، نه کفر او عیب است و نه اسلام او هست. چرا؟ چون شما گفتید که همین طوری که زواج ما متعلق اراده هست، افعال ما هم متعلق اراده است. این اشکالی. الجواب، الجواب، آقای فخر رازی و کل به من کان علا منهجه قفلو ان اصله. اون چیه؟ اراده خدا بر دو چیز تعلق گرفته، یک اصل صدور، دوم کیفیت صدور. خدا اسباب مسببات را نقل نکرده، خدا مسبب الاسباب است، بادا ردیف هم بیاد تا میرسد به بشر فعل خودش را ایجاد میکند، یا طاعت است و یا عصیان. خدا اراده، ما اراده البشر. بشر چی اراده کرده؟ اراده ان یوتی، خدا اراده ان یوتی. بشر چه اراده کرده؟ اراده ان یکفر، اراده الله تعالی. Elbette in təbir təbiri bəkəqanə əst. Təbiri ilmi qeyridir. Əgər bir xoğayım, bərə cəvan təfhim kınin, bərə danışqahı, digim bəd. خدا اراد ما يعلم ان العبد يريد العبد يريد الطاعة خدا هم اراد الطاعة العبد يريد الاسيان الله تبارك وتعالى يريد اسيان خب اگه عبدی که اراد الكفر ان اختیار یا ان جبر ان اختیار آقایی که اسلمه اسلمه ان جبر یا ان اختیار میگن ان اختیار ولی اراده خدا این اختیار را از ما به صورت جبر در میآورد بگیم نه اراده خدا بر دو چیز تعلق گرفته یکی اصل صدوره یکی هم کیفیت صدور اراده ان یسلم سلمان ان اختیار و ان یکفر ابو لهب ان اختیار و ارادت این اسباب وسط را قطع نکن این اشاعره هستند که میگن در دنیا یک سبب داریم خدا اصلاً بقیه اسباب را قبول ندارم برخلاف تمام عقلای عالم که بر اسباب اعتقاد دارند حتی خود اینها هم عملاً بر اسباب اعتقاد دارند وقتی تب میخوره چه میکند؟ عرض کنم دارو میخوره توجه کردی؟ اینها آمدن این اسباب را بین خدا و بین بشر حتی خود انسان را نادیده میگیرند میگن اراد الکفر اراد الاسلام فالکفر جبر و الاسلام ایزن جبر میگیم نه بین الله تبارک و تعالی و اسلام العبد و کفر العبد اسبابی هست یکی خود انسانه یکی هم اراده انسانه یکی هم اختیار انسان با این ویژگی ها و کیفیت بگو دنبارش با این ویژگی ها و کیفیت متعلق اراده خداست نه منهای این ویژگی و نه منهای این کیفیت تمام اشتباه این است که بین عبد و بین خدا اسباب را قطع میکنن میگن در دنیا فقط یه سبب داریم خدا شما هم که تب میکنی تب را خدا ایجاد میکند میکروب مالاریا یعنی چون اصلا این مسائل را نفی میکنند و حال اینکه قرآن فرمود یسقا بما این واحد ما اسباب را معتقدیم البته این اسباب اسباب مستقلی نیستن اسباب زلی و طبعی هستن میگیم بین خدا و بین این بشر که اسلم او کفر الله تبارک و تعالی اراد اسلام سلمان ان اختیار اراد کفر ابی لهب ان اختیار این اراده اگر مایه جبر نباشد بلکه مؤکد اختیاره تا اینجا این مسئله را تمام کردیم در اطراف این مسئله یه سؤال ها و جواب هایی هست دیگه اون سؤال ها و جواب ها را بگیم ما نمیرسیم به اصل اکتفا کرد هفته آینده یه روز درس داریم شنبه همین هفته اما چهارشنبه است دیگه ها هفته آینده یه روز درس داریم روز شنبه یک شنبه و دو شنبه 14 خرداد 15 خرداد تعطیل رسمی اون سه روز دیگر تعطیل رسمی نیست ولی خب اعتکاف است و مساجد پره بنابر این هفته آینده الا شنبه تعطیل بعد انشاءالله هفته بعد مسئله را تکمیل بکنیم. مکتب فلسفی را میگیم، مکتبهای خود ما را میگیم. خلاصه این مسئله را در ظرف انشاءالله یک هفته و یک روز تمام بکنیم. ولتکن منکم امتون یدعون الى الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. از آیات کریمه استفاده می شود که بقای نظام اسلامی بستگی به امر به معروف و نهی از منکر دارد. امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد. مرتبه اول که کار بنده هست، من ضعیف لسانه، از من بگید از لسان چیزی خواسته نیست. مراحل بعدی قلب و لسان مال منه و امثال من که مستر کار نیستن، قوه و قدرتی ندارن، اینها فقط به زبان میتونن مردم را هدایت کنن. اما مرحله بعدی که اجرا باشد، آقا امام صادق میفرماید فل اصحاب القوه، در روایات امر به معروف در وسائل در جلد 11 می‌فرماید اجراء امر به معروف دیگه کار زید و عمرو و بکر نیست، فل اصحاب القوه و اصحاب السلطه، اونها که قوت و سلطه دارن اونها باید اجرا کنند. البته اجراءش هم طبق قوانین اسلام تذکر می‌دهند بعداً مراحل دیگر. بنابراین این دو اصل در جامعه ما فراموش شده، هم نوع مردم بی‌اعتنا شده، هم اونهایی که اصحاب قوه و سلطه هستن همشون نمیگیم، اما ظاهرا اونها هم جدی نگرفتن. قرآن می‌فرماید ولتکن منکم امتن یدعون الى الخیر و یأمرون بالمنکر و ینهون عن المنکر کنتم خیر امتن اخرجت للناس چرا تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. اگر این کار نکنیم، نه، ما شر امتیم. خیر امت ما به خاطر همین تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. بنابراین مسئله عفاف و مسئله حجاب که الان بدحجابی دارد منتشر می شود، این یک گناه بزرگ اجتماعی است. گناهش برگردن همه است. گناهش برگردن کسان است که قوه و قدرت دارند، اما نسبت به این پدیده زشت بی تفاوت. مسلماً ملتی که امر به معروف و نهی از منکر را ترک کند، امام می فرماید فهازا میت الاحیا، این جامعه جامعه زندنی، جامعه جامعه مرده است. همه اینها در جلد 11 وسائل. من از همین جا یه درخواست اسلامی و از اصحاب قوه و سلطه دارم که برنامه ریزی کنن این پدیده زشت انتشار پیدا نکند. حجاب در کشور ما نماد جمهوری اسلامیه، بد حجابی و بی حجابی نماد ضد جمهوری اسلامی. تنها یک گناه ساده نیست که بگیم فرض کنید خدای نکرده میگساری کرده، یک گناه ساده گناه اوست. این یه نمادیست. این نماد در کشور ما حجاب، اون هم عفاف، که باید بدونیم حجاب مقدمه عفافه. اگر این حسن را بشکنیم عفاف از اون در میره بیرون. این نماد نظام اسلامیه، بد حجابی و بی حجابی نماد ضد جمهوری اسلامی. آقایانی که خودشون معتقد به نظامند و نون نظام میخورند و افتخار به این نظام میکنند از این فریضه ما غفلت نکنند. قل انما ادعو الی الله علی بصیرت، من روی بصیرت این حرف را عرض کردم، انشاءالله به سمع مسئولان میرسد. شنبه انشاءالله یک روز درس. والسلام علیکم و رحمت الله.